بسم الله الرحمن الرحيم والسلام إنه خير الناصرين صلى الله على محمد وعلى آله لعنة الله عرض شد که در صورت شک در این که چیزی دخالت دارد در صحت عقد یا دخالت ندارد، آیا اصلی وجود دارد که ما بتوانیم به اون اصل رجوع کنیم در چنین مواردی یا خیر؟ مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمودن ما به این قاعده‌ای که در خیلی از موارد به او تمسک می‌شود، می‌توانیم اثبات عدم دخالت اون چیزی که مشکوک از شرطیت او بنامیم، به این که اگر چنین چیزی می بود در امریکا عامل بلواست، قطعا از نایه معصوم سلام الله علیه بیان می رسید. این که می بینیم چیزی نسبت به شرطیت او در نصوص وجود ندارد، کاشف از این است که چنین چیزی دخالتی ندارد. اشکالی بر این بیان شده بود که خود ایشان مطرح فرمودن، و اون این که ما یک اصل کلی در معاملات داریم و اون عبارت از این که اگر شک کنیم در صحت معامله ای و بطلان اون، اصل اولیه در معاملات فساد است. اصل فساد معامله است الا این که احراز بشه و صحت بود. خب در صورتی که عقدی فاقد چیزی که احتمال شرطیت اوست باشد، ما قهرن در تأثیر این عقد شک میکنیم و در صحت او و مؤثریت او شک میکنیم. مرجع اصالت الفساد است. اینجا از همین قبیله، نه اینکه بگیم اگر این شرط شرطیت می داشت لبانه و وصل الینا و امثال زاده، این حرف ها جاش نیست. ما اگر شک کردیم در اینکه این شیء مثل مازویت، مثل عربیت، مثل تقدمی ایجاب بر قبول، یا مثل در ما نهنفی لفظ صریح بودن یا لفظ حقیقی بودن، اینا رو شک کردیم در دخالتشان، خب عقدی باشد فاقد این امری که مشکوک و شرطیه است، عقد را به غیر ماضی انشاء کند، با کنایه انشاء کند، با مجاز انشاء کند و امثال ذلک، قهرن شک داریم در تأثیر این چنین عقدی، در صحت به معنای مؤثریت این عقد ما شک میکنیم. اصل اولی در معاملات فساد است. این اشکال. جوابی که داده می شود این است که اصالت الفسادی که در باب معاملات گفته می شود، تارتن به معنای این است که دلیل است بر فساد شی، و اخرى معنای اصالت الفساد این است که صحت و نفوذ عقد محتاج است به دلیل. بین این دوتا معنا تفاوت است. اون جایی که اصالت الفساد به معنای دلیل بر فساد شیء بودن باشد، معناش این است که خود این اصل در صورتی که مرجع قرار بگیرد دلالت دارد بر فساد اون شیء، مثلا در مورد عمل به خبر صیغه که ما دلیل داریم، حالا آیاتی که نهی از عمل به زن دارند، این آیات در حقیقت دلالت دارن بر این که به عمل به خبر صیغه نباید عمل کرد، چون خبر صیغه مفید قطع نیست، زن نیست. این آیات هم دلالت دارد بر این که عمل بر طبق زن نباید کرد. لذاست که در جای خودش میگیم اون ادله‌ای که دلالت بر اعتبار خبر صیغه دارن با این آیات بینشان معارضه واقع میشود. اگه نتوانیم طوری دیگری جواب بدیم، یه وقت اصالت الفساد به این معناست، یعنی خود این اصل دلیل علی فساد شی و عدم مؤثریت شی. آیا در باب معاملات که میگیم اصل فساد است، معناش این است؟ یعنی اگر دلیلی بر صحت نداشتیم، خود این اصل دلیل است بر عدم مؤثریت؟ یا نه، معنای اصل فساد در باب معاملات معنای آخری است. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می‌فرمایند اصالت الفساد در باب معاملات به معنای این نیست که یعنی این اصل خودش فی حد نفسه دلیل علی فساد المعامله، کما هوال متراءا من کلام کثیر من الفقها. در خیلی جاها می‌بینیم همین اصالت الفساد را به همون معنای اول معنا کردن. ایشان می‌فهمه نه، به این معنا نیست. معنای اصالت الفساد در باب معاملات یعنی نفوذ این معامله محتاج است به دلیل، جنبه فقط جانبی ایجابش احتیاج دارد به دلیل، اما جانب سلبش، این اصل دلالت بر سلب معنای سلبی نمی کند. نفوذ معامله و صحت معامله محتاج است به دلیل. حالا اگر دلیلی بر صحت نداشتیم، معناش این است اصالت الفساد، یعنی حکم به صحت نمیشود کرد. اما اگر حکم به صحت نکردیم، میشود گفت پس فاسد است؟ خیر. پس عدم دلیل بر صحت رادع از مقدماتی که مقتضی صحت اون معامله باشد نخواهد بود، و در ما نحنفی این چنین است، برای خاطر اینکه ما بر فرض دلیل بر صحت نداشته باشیم، اما مقدمه‌ای که دیروز، بلکه مقدماتی که دیروز بیان شد و اون این است که اگر شیئی زائد بر اصل عقد که ظهور در انشاء اون به اصطلاح معنای مقصود دارد از معامله داشته باشد، شک کنیم شیئی دیگری دخالت دارد یا نه. مقدمه‌ای که چیده بودن این بود که فرمودن اگر چنین چیزی شرطیت می‌داشت، مثلا مازویت، مثلا صراحت به معنای لفظ موضوع له بودن و صریح بودن، غیر کنایی بودن، غیر مجاز بودن، این دخیل می بود، لشتهره و لبانه و لوصل الینا، اینا مقدماتی است، شهرت پیدا می کرد، این شهرت در هر طبقه منتقل می شد به طبقه بعدی و به ما می رسید. این که ما می بینیم در زمان ما چنین چیزی شهرت ندارد و اصلا مقفول عن هست. به قبلم برمیگردیم، اون کسانی که ما با اونها به هر حال ارتباط داشتیم همینه، اونا هم چیزی نگفتن نسبت به خودشان و سابقه بر خودشان و ها کذا. پس میفهمیم که چنین چیزی اصلا دائر و رایج نبوده در بین متدینین در مقام معاملات. از این کشف میکنیم به صورت این، برای این که اصلا این شرطیتی نداشته است. اگر این چنین مقدماتی وجود داشته باشد و بتوانیم نتیجه بگیریم که این عقد صحیح هست، اینجا نمیتونیم بگیم ما باید رجوع کنیم به اصالت الفساد در باب معاملات، نیازی به رجوعی به اصل نیست. تردید ما برطرف میشود، شک و شبهه ما بدوی میشود. در حقیقت ما ابتداعا شک میکنیم در دخالت، مثلا فرض کنین این که باید لفظ حقیقی باشد، ولی بعد از این تأملی که عرض شد با توجه به این مقدمه میفهمیم نه، موضوع حقیقی بودن لازم نیست در مقام استعمال لفظ. ابتداعا شک میکنیم با کنایه میشود انشاء عقد کرد یا خیر، ولی با توجه به این مقدمه‌ای که بیان شد، اگر التفات بکنیم میفهمیم نه، کنایه به اسم ضرری نمی رساند و صریح بودن مدخلیتی ندارد و شرطیت ندارد و هاگزا. پس اصالت الفساد به معنای این است که ما دلیلی بر صحت نداریم. حالا اگر در جایی مقتضی صحت وجود داشت و ما توانستیم صحت را ثابت بکنیم، این اصالت الفساد به معنای این که خودش دلیل بر فساد باشد نیست که بینشان معارضه واقع بشود. لذا این اصالت الفساد در جایی به اصطلاح حاکم هست که ما چیزی که مقتضی صحت باشد در میان نداشته باشیم و ما نهنفی از این قبیل
مقتضی صحت هم مراد امریست که نفی فساد میکنه.
بله دیگه، همین مقدار که مؤثریت برای ما ثابت میشود. نفی فساد به معنی عدم مؤثریت. پس بنابراین علی هذا اون چه که ذکر شد نفی عدم مؤثریت میشه اثبات مؤثریت. یعنی عدم مؤثریت که کنار رفت، خود به خود اقتضای صحت رو دارد عقل دیگه. نمیدونیم این دخالت دارد تا اینکه اثر او فعلی نشود یا دخالت، ما میگیم عدم دخلش ثابت میکنیم. وقتی اون ثابت شد، بنابراین مقتضی اثر خودش میکند. این حاصل اون چیزیست که تا اینجا گفته شد. پس ترتیب بحث بر این شد که ما به مقتضای ظهوری که این الفاظ در اون عقد و معامله دارن باید حکم به این بکنیم که این عقد محقق می شود و نقش این ظهورات غیر از ابراز اون منشأ که در عالم نفس است نقش دیگری ندارند. و برخلاف اون چه که از فرمایش مرحوم میرزای نایینی رضوان الله علیه استفاده می شد که انشاء را به سبب همین الفاظ می دانست و چون این را مسلم گرفته بودند، لذا آمدن می فرمودن چون منشأ دفعی الحصول است، باید منشأ هم دفعی به اصطلاح وقوع باشد در خارج و در مثل مثلا اون جایی که مجاز و معلقرینه هست، این تدریجی الوقوع است. معلومه شد تدریجی و دفعی را به نظر عرف گرفته است. تدریجیت به نظر عرف در جایی که لفظ با قرینه باشد تدریجی است، ولی لفظ به تنهایی تدریجی نیست. که جواب دادیم که نه، الفاظ نقششان غیر از اظهار ماف الضمیر و ابراز ماف الضمیر چیزی دیگری نیست. پس بنابراین تا اینجا تأثیر مطلق الفاظ، خواه حقیقی یا مجازی، صریح یا کنایه، در فرض مجاز، مجاز غریب باشد یا بعید، قرینه در باب مجاز قرینه حالیه باشد یا مقالیه، در باب مشترک لفظی هم همین، هیچ فرقی در اینها دیگه نیست. مطلقا الفاظ همینقدر که صدق عرفی اون معامله اولا باشد و ظهور اون به اصطلاح لفظ در اون معنا که با وجود داشته باشد کفایت میکند در مقام ابراز ماف الضمیر و اظهار اون امر منشأ.
بله بله.
نه نه نه، اون حرف دیگه در باب مبرزیت، در باب مبرزیت
حتی مجاز بعید،
حتی مجاز بعید هیچ اشکالی نداره. خب نکته دیگری که در اینجا هست این است که اگر ما اصل اولیه در باب معاملات را فساد بدانیم، این ترتیبی که بنده عرض میکنم در فرمایش چون نیست ولی که به تقریبا ظن قوی بلکه قطع میتوانیم بگیم مرادشان همینه. اگه تنزل کنیم از اون حرف قبل، اینا بی حساب نیست، نه اینکه بخواستیم بگیم تفنن در عبارت است. اگه فر فرض بگیم آقا اصالت الفساد به معنایی که شما بیان کردین کمتر در اذهان بزرگان میاد، فسادی که در السنه بزرگان به عنوان اصالت الفساد در معاملات است، یعنی خود این اصل دلیل على فساد المعامله، اینجور باشد. خب آیا اصل ثانوی به تعبیر ایشان که حاکم بر این اصل اولی باشد و مقتضی صحت باشد در این مقام داریم یا نداریم؟ مثلا آقا با مثال عرض میکنیم، اصل اصالت الفساد در موردی که عقد را با لفظ کنایه انشاء کند یا با لفظ مجازی انشاء کند، ما شک میکنیم که این عقد مؤثر یا نه. اصالت الفساد میگوید مؤثر نیست، اینجوری اگر گفتیم تا فلان اینو قبول نداشتیم، اصل فساد رو به این معنا معنا نکردیم. حالا اگر کسی بگه نه آقا معنای اصل فساد هم معنای اولی است که شما بیان فرمودین، یعنی در صورت شک در مؤثریت شی اصل فساد اون شی است به این معنا که مؤثر نیست. پس با لفظ کنایه یا با لفظ مجاز اگر انشاء صیغه بیع بشود، در چنین صورتی ملکیت حاصل نمی شود برای طرفین. چرا؟ چون اصل فساد معامله است. آیا اصل آخری هست در این میان که جلوی اصالت الفساد را بگیرد یا خیر؟ تعبیر ایشان این است که اصل ثانوی وجود دارد که جلوی اصالت الفساد را بگیرد. می‌فرمایند که اون چیزی که محتمل است دو تا اصل است، یکی اصل براءت، دوم اصل استصحاب. ولیکن هیچ یک از این دو تا اصل را در مقام نمیتوانیم جاری کنیم. ابتداعا صورت جریان اصالت البراءه را عرض بکنم، بعد برسیم به سراغ اصل استصحاب. اصالت البراءه صورتش اینه که اگر ما شک کردیم در دخالت به اصطلاح فرض کنیم صراحت در انشاء بی، اگر شک کردیم در اینجا به لحاظ این شکی که حاصل شده است، خب قهرن ما نمیدانیم عقد بیعی که با لفظ کنایی انشاء شده است مؤثرون یا نه. منشأ شک در مؤثریت چیست؟ شک در این است که آیا صراحت دخالت دارد یا نه. اگر گفتیم همون گونه که اصل براءت در شبهات حکمیه در شک بدوی جاری است و اون مشکوک الوجوب یا مشکوک الحرمه را رفع می کند امتنانا علی الامه، در باب احکام وضعیه هم اصالت البراءه جاری باشد. در شرطیت اگر شک فرض بر اینها، اگر گفتیم در جایی که شک در شرطیت شیعی داشتیم و شک ما هم شک بدوی بود، نه شک در مکلفون به، شک در اصل شرطیت که ما این که اونجا میگفتیم شک در اصل تکلیف نه شک در مکلفون به، یا شک در جزئیت شیعی داشته باشیم، شک در اصل جزئیت که ابتداعاً نمیدانیم آیا مثلا جلسه استراحت جزئیت دارد یا ندارد، در چنین مواردیم گفتیم مراجعه میکنیم به اصل براءت و گفتیم اصل براءت در هر دو حسب فرض همون گونه که در شبهات حکمی جاری است در شبهات احکام وضعیه هم جاری باشد. خب اگر جاری شد ما شک در صحت داریم، منشأش هرچی میخواد باشد، اجمال نص، فقدان نص یا تعارض نصه، اگر فرض کردیم میگیم آقا همون جوری که براءت میاد مشکوک الوجوب رو برمیدارد، مشکوک الحرمه رو برمیدارد، مشکوک الجزئیه رو هم برمیدارد، مشکوک الشرطیه رو هم برمیدارد، پس بنابراین در شرطیت صراحت، در شرطیت فرض کنین حقیقی بودن، در شرطیت قرینه لفظی بودن اگر شک کردیم میگیم نه اینا شرطیت ندارد. وقتی شرطیت نداشت مکلف یک نوع امتنانی بر او شده، با امتنانیت حدیث هم کاملا تناسب دارد، امتنانی بر او شده است، او در سعه قرار گرفته است، دیگه در تنگنای اینکه لفظ صریح به کار ببرد نیست، در مزیقه اینکه لفظ حقیقی به کار ببرد نیست، میتواند هم از لفظ حقیقی استفاده کند هم از الفاظ مجازیه، هم از الفاظ صریح استفاده کند هم از الفاظ کنایی، به برکت حدیث رفعم شد، با جعل این حدیث که در مقام امتنان هست هم تناسب دارد. این در صورتی که شک در اون شی به اعتبار دخالت اون شی در اصل صحت معامله باشد، ولیکن اگر شک در اون شی به اعتبار دخالت او در لزوم معامله باشد، یه وقت است که ما در شیء شک میکنیم و این جهت که نمیدانیم این شرط و صحه هست یا نه، که اگر باشد صحیح و اگر نباشد فاسد، اینجا مرجع میشود اصل براءت باشد. خب با وجود این اصل براءت دیگه نوبت نمیرسد به چرا، چون تعبدن شک ما برداشته شد. اگر تعبدن شک ما برداشته میشه جنبه سببی و مسببی، شک ما برداشته شد دیگه شکی نمیماند که ما رجوع بکنیم به اصالت الفساد. اما اگر این شیئی که مشکوک است، مشکوک اگر دخالت داشته باشد در لزوم معامله دخالت دارد. خب ما مثلا فرض کنیم بگیم اگر این معامله بخواد لازم باشد باید از لفظ صریح به کار ببرید، هر جا لفظ غیر صریح شد داخل می شود در معاتات و محکوم است به حکم معاتات. این طور اگر گفتیم، خب این مشکوک و شرطیه دخالت در چی دارد؟ در لزوم معامله، نه در صحت. حالا بخوایم به حدیث رفع مراجعه کنیم و بگیم به حکم حدیث رفع، رفع چیزی که احتمال شرطیت رو میدیم، ولی اگر شرط باشد شرط لزوم معامله است نه صحت معامله. اینجا اگر شرطیت او را برداشتیم با وضع حدیث و جعل حدیث تناسب دارد ابدا، برای خاطر اینکه معنای این که اون شی دخالت در لزوم ندارد یعنی بدون او هم معامله لازم است. اگر معامله لازم شد طرفین معامله در التزام اون معامله هستند و باید ملتزم به اون معامله باشن و در سعه قطعا نیستن، در تنگنای لزوم قرار میگیرن نه در سعه. و حالی که حدیث رفع در مقام امتنان است، ما چه امتنانی بر اونا داریم اگر بگیم آقا شما باید ملتزم باشین به این معامله؟ اون موقعی امتنان است که اینا در سعه باشن، بتوانند به اون معامله تعهدی که دادن به اون عمل کنن و بتوانن از او چی؟ صرف نظر کنن و از او رفعیت کنن. نه چه حسب؟ به حسب لزوم.
اینجا اگه لزوم باشه اتفاقا امتنان داره.
نه چجوری امتنان داره؟
جهت این که دو نفر معامله کردن، یعنی
نه
جایزه باشه
در سعه نیست. نه نه خب بله جایز باشه. خب خواهم
بگم امتنان همیشه ملازم قانی نیست که اتفاقا سعه باشه.
چه امتنان نیست در اینجا الان؟
به جهت اینکه وقتی معامله کردن اینها خدمتتون عرض شد میبایست ملتزم به این معامله باشن، باز این برگشت پیدا نکنه، خود این برگشت ضرر بشه برای اون.
نه از کجا معلوم ضرر؟
خیلی از موارد اینجوری.
نه برای یک طرف ممکنه باشه، برای طرف نیست.
نسبت به امور
نه باشه. نه 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 اینجوری نیست. گازو برای یک طرف امتنا، برای یکی دیگه نیست. لذا امتنان اینجوری نیست که فردی باشه که
دقت کنید. نه به طور از اوقات باشه،
نه ضرر نیست برای طرفین نیست.
نه طرفی برای طرف یک طرفه.
نه خودشون بی خبر باشن، ولی اصلا نفس التزام یک نوع تنگناست. نفس التزام
ما
نه نه واقعی واقعی نه در متن واقعی تقید آیا سعه هست یا عدم تقید؟
اینه که آیا در خارج معاملاتی که داره صورت میگیره در مواردی که طرف میگه من نمیخوام، اوقاتش طرف نمیشه؟
اوقات طرف شدن چیز دیگه.
چرا طرف میشه؟ نه. دیگه
نه ضرر، یکی ضرر ممکنه بکنه یا یکی نفع نبره، عدم نفع رو میگیم. این زیادتره، ضرر زیاد نیست. ببین آقا اون جهات ضرر رو اینا اگه بیاد اون وقت بحث فسخ و اینها میاد، اون حرف دیگری. ما میخوام بگیم آقا طبیعت این که یک عقدی دست و پای طرف این رو ببنده این امتنان است یا دست و پاشون بسته نشه. اینجوری معامله. بله 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 بله, بله مفهوم دیگه همین دیگه. مفهوم عقد یعنی چی؟ دو طرف رو گره میزنه به هم، این معناش. پس بنابراین در مزیقه تعهد به اون عقد برمیان دو طرف. ما کاری بکنیم که اونها در این تنگنا واقع بمانند امتنان بر اونها کردیم یا اونها رو از این تنگنا بیرون بیاریم؟ حدیث رفت برای این است. چرا تو در فرض اول میگفتیم آقا شما از تنگنای تقید به لفظ صریح بودن میای بیرون؟ لذا لفظ صریح بود اثر دارد، نبودم همین این امتنانه. چرا؟ چون از تقیدی بین که حتما از لفظ صریح استفاده کنه او را رها کردیم. حالا هم همینجور عقد خودش در لزوم و صحت میم، همین معنا رو باید رعایت کنیم. نمیشه خلاف مقتضای حدیث رفع ما در جای اعمال کنیم که این اصلا امتنان درش نباشه. و در اینجا الان اگر ما حدیث رفع رو جاری کردیم و این چیزی که محتمل از شرط و لزوم باشه او رو به حدیث رفع برداریم، معناش این است که آقا این دو طرف بدون وجود اون امر محتمل و مشکوک و شرطیه به عنوان شرط و لزوم، لزوم هست. این دیگه معناش اینه که چه باشد چه نباشد لزوم هست. خود این که اینا رو ملتزم کنیم به این عقد، اونا رو بر اونا منت نهادیم یا نه، امتنان موقعی هست که بگیم آقا شما دیگه تقید به عقد لازم نیست داشته باشین. واضح است که سعه و در تنگنا قرار دادن امتنان است بر اونها، همونجوری که در رفع وجوب میگیم آقا وقت وجوب را برداره، وجوب الزام هست، حرمت الزام هست، اون الزام در ترک یا الزام به فعل را از او بردارین در سعه قرار دادید. اینجا هم همینجور التزام طرفین به معامله ای را که انجام دادن، که این به معنا عبارت اخرای لزوم معامله است، این به اصطلاح موجب امتنان است، یا اینکه این الزام را از اونا برداریم و بگیم آقا شما در تنگنای تعهدی که دادید نیستید، میتونید از اون تعهدتان رفعیت کنید و صرف نظر کنید، واضح است امتنان با معنای دوم میسازد. لذا رجوع به حدیث رفع برای شرط رفع مشکوک و شرطیه در شرط صحت اشکالی ندارد، ابتداعا فعلا میگیم. چرا؟ چون با امتنان میسازد و با جریان حدیث رفع در احکام وضعیه از قبیل صحت، شرط و صحه و شرط مثلا در مشکوک و شرطیه یا در مشکوک و جزئیه میتوانید جلوی اصالت الفساد رو بگیرید، چون در با وجود این جریان اصلی براءت دیگه شکی در عدم شرطیت نمیماند. تعبدن ما تعبدن میگیم شرطیت ندارد، لذا اصالت الفساد مرجعیت نخواهد داشت، چون اصل دیگری هست که تعبدن شرط را برمی‌دارد. ولی اگر در به حدیث رفع بخواید مراجعه کنید و مشکوک و شرطیه‌ای که شرط شرط و لزوم است اگر باشد، او رو بخواید بردارید، این صحیح نیست، به خاطر اینکه با امتنانی که وضع حدیث رفع هست و او سازش ندارد. پس بنابراین در فرض دوم مرجع می شود اصالت الفساد بر فرض تنزل از اون حرف اول، و فساد را به معنای همون به اصطلاح دلیل علا فساد المعامله دانستن بدانیم. و اما اصل دومی که احتمال دارد در اینجا جاری بشود و با جریان اون اصل دیگه ما سراغ اصالت الفساد نمی رویم، استصحاب هست. توضیح این که چگونه استصحاب در اینجا جاری است و با جریان او نوبت به اصالت الفساد به معنای رائج و مشهور نمی رسد، انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.